أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز که یک دو ساعت قبل من خبر فوت مرحوم آقای قافی رو شنیدم. مرحوم آقای قافی از چند جهت بر ما حق داشت. یکی این که همسایه ما بود موقعی که ما بچه بودیم و منزلی که ایشون توش سکنا میکرد منزلی بودی قبلا منزل حاجوهای ما و قبل از ولادت اخوی بزرگ ما، یعنی اوائل ازدواج من و حاجوها، اوائل ازدواج حاجوها، اون منزل یه منزل کوچکی بود تقریبا روبروی بلاهنچی، اونجا منزل حاجوها بود که بعد مرمای قافی اون رو خریدم. خود حاجه ها روبری مرسه حقانی منزلشون بود که ما تو منزل به دنیا آمدیم. آقای قافی خدا بیامرزتشون امام جماعت دوره طلبگی ما امام جماعت مرسه حقانی بودند و شبها ما خدمتشون از نماز جماعتشون بهرمند بودیم. بعد از نماز هم معمولا 10 دقیقه الی 1 رو قصه روایت از اصول کافی میخوندن. سالها که من مجلس حقانی بودم از محضرشون استفاده میکردیم. بعضی وقتا هم من مکبرشون بودم، این هم بود هم تو به خصوص گاه تابستونا که میشد بالای پشت بام گاهی اوقات نماز برقرار میشد من تکبیر نمازشون رو هم میگفتم. یک ماه رجبی بود از ایشون درخواست شده بود که خلاصه بیشتر موعظه کنند. ایشون روایت رو که مثلا به صورت روایت میخوندن به یک روایت اکتفا میکردند و بعد موعظه میکردند. حدود 25 دقیقه نیم ساعت موعظه ایشون بود. هنوز لذت موعظه های ایشون در جان ما هست، خدا رحمتشون کنه. ایشون دست شما درد نکنه، شاگرد مرحوم آش غلام رضا یزدی بودند و از محضر مرحوم آش غلام رضا بهره‌مند بودند. مرحوم آش غلام رضا خب در یزد خیلی محترم بودند، مورد توجه بودند و اون رفیق یزدی که در سیاحت شرق مرحوم آن جفی قوچانی ازش یاد شده همین آش غلام رضا است. آش غلام رضا البته خیلی محترم‌تر از اونی که مرحوم آن جفی وصف میکنه بود و بسیار مورد عنایت مردم یزد بود و در مورد ایشون به کرام، یعنی تصور عموم این بود و همین جور هم بود به عنوان شخصی که صاحب کرامت هست و مردم به تیول عرض ایشون اعتقاد داشتن. ولی اصل حالا اون رو من نمیخوام خیلی در موردی صحبت کنم، ولی در این که آش غلام رضا داره کرامت بود و امثال اینها که حتی کسانی که با روحانیت موافق هم نبودند مشموع آش غلام رضا رو قبول داشتند. در بعضی کتاب ها کرامت‌های در مورد بعضی از شاگردان آش غلام رضا نقل شده. یک شاگردیشون داشت که این بعضی در حال اسم کتابم نبرم شاید از جهاتی بهتر باشه، یا آقایی که خب کتابش خیلی بر علیه روحانیت است و اینها، ولی نسبت به آش غلام رضا یک ارادت خاص داره و با تعبیر به نظرم شیخ خرسوار هم ازش یاد میکنه به عنوان کسی که در خدمت مردم بود و مردم رو رسیدگی میکرد و امثال اینها. اونجا میگه که همین شاگرد مشهور محمد غلام رضا به ما گفتش که آش غلام رضا به من گفته که من 40 روز دیگه از دنیا میرم و این اخبار رو به ما داده و میگفت من میرفتم اونجا و روز 39 میگفت من اونجا بودم، فرد هیچ حالیش هم خوب بود، روز 40 از دنیا رفت. این رو کسی که اصلا رابطهش با روحانیت هم خوب نیست و در کتابش از اول تا آخر بیه منو فوش به روحانیت و فوش به دین و دیانت و همسال این ها میده، ولی نسبت باش غلام رضا یک به هر حال اعتقاد ویژه داشتن. باش غلام رضا در این که شخص خاصی بود و ایشون باش غلام رضا به هر حال از طرف مرحوم آقای بروجردی وکالت داشتن در منطقهشون، ولی همه اون چیزی که در اختیارشون بود رو مصرف میکردن و هیچ برای قوم نمیفرستادن از سهم ما و اینها. این مطلب باعث شده بود که بعضی ها شیطنت کرده بودن و ایشون رو در پیش آقای بروجردی یه مقداری تخریب کرده بودن. حاج آقا فرمودن که ظاهرا خود حاج آقا بودن، گفتن آقای آش غلام رضا آمد در پیش آقای بروجردی وضعیت منطقه رو که شرح داد و اینها، خیلی با حس الهی که داشت و بودم خیلی پر حس صحبت کرد که من خلاص شرایطم جوری نیست که بتونم خلاص سهم امام رو از اونجا چیز کنم، خیلی به من مراجعه میکنن و من ناچار هستم اینها رو اداره کنن دو اینها. من اینقدر با حس الهی چیز کرد که آقای بروجردی با تأثیر قرار داد. آقای بروجردی فرمودن شما هر مقداری که مقدورتون هست چیز کنید و اختیار تام به ایشون دادن در صرف سهم امام. و بودن خیلی ظاهرا خود آقا بودن موقعی که آش غلام رضا آمدن و حس خاصی که ایشون نقل میکردن و داستانهای نبا آش غلام رضا و اینها هست که حالا نمیخوام وارد اون ماجراها بشن. عرض کنم خدمت شما آقای قافی از نفس مرحوم آش غلام رضا بهشون خورده بود و خیلی معنویت خاصی داشتن و ما شاید از معنویت ایشون هم بهره مند شده باشیم، یعنی البته ایشون با معنویت بودن، اینکه ما بهره مند شدیم یا نه اون رو نمیدونم. خدا رحمتشون کنه و حالا برای ایشون یک فاتحه هم میخونیم. الله صل علی محمد خدا رحمت کنه مرحوم آقای قافی. الان من حرم مشرف شده بودم، جایی که وایساده بودم یادم افتاد که آقای قافی نسبت به اون جاهای عنایت خاصی داشتن و هیچ داستانی هم نقل می‌کردن در مورد اینکه مثلا بعضی از معصومین رو گفتش یادم نیست رد مثلا در اونجا دیده بودند و اونجا وای می‌سادند و اینها. ایشون عنایت داشتن جای خاصی تو حرم وای می‌سادند و من هم یه مقداری با تجربه اون داستانی که ایشون هست تقریبا نزدیک اون جایی که ایشون وای میستادن خیلی وقتا برای زیارت عبد معصومه وای میستم. حالا ببینید من کجا وای میستم. حالا بماند عرض کنم خدمت شما بحث ما سر این بود که آیا شیئی که منظور و صدقه باشه زکات به او تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره. صورت مسئله جایی بود که نذر یا مطلق باشه یا مشروطی باشه که شرطش تحقق پیدا کرده باشه در میان سال و در نتیجه با تحقق شرط فعلیت پیدا کرده باشه. این که مواردی که منظور و صدقه هست ولی هنوز شرطش تحقق پیدا نکرده بحث جدایی داره که اونو بعدن بحث بکنه. خب در این بحث منظور و صدقه یک بحث کلی در مورد صدقه در مورد نذر هست، بحث کلی که حالا اون را ابتدا باید اونو بحث میکنیم که حقیقت نذر چیه و این حقیقت نذر در این بحث تأثیر گذار چه تأثیری داره، هم بحث کبرویش هم بحث تطبیقیش. در نتیجه تمام منظورها اگر عین ذکوی منظور باشه، نظری به او تعلق گرفته باشه، آیا او متعلق زکات هست یا نیست؟ یه بحث عام. یه بحث خاص در مورد حقیقت صدقه است و اینکه صدقه حقیقتش چیه و این حقیقت صدقه در این بحث چه تأثیری پیدا میکنه. دوستانی که کلاس راهنما هستن این بحث حقیقت صدقه رو و ما امروز بحث آقای خویی رو دنبال میکنیم، ولی این رو دوستان دنبال کنن که آیا اونجوری که مرحوم آقای خویی دنبال فرمودن حقیقت صدقه به هبه بر میگرده درست هست یا درست نیست، و علی تقدیر اگر به هبه بر نگشت آیا عقد ایقاع شرایط صدقه چه شکلیه. این بحث رو دنبال بفرماین ببینیم که در کلمات فقها ها به چه شکل این بحث دنبال شده، در ادله و روایات این بحث به چه شکل دنبال شده. این بحث دوستان دنبال کنن که بحث بعدی ما بعد از همین بحث کلی نظر هست. خب در مورد نظر ما عرض می کردیم که نظر اعتبار مالکیت خداوند تبارک و تعالی نسبت به منظور هست. و عرض می کردیم این که خداوند مالکیت تکوینی نسبت به اشیاء دارد، این اقتضا نمی کند که مالکیت اعتباری در مورد خدا تصویر نشود. خب این بحث رو نیاز هست یه مقدار ما بیشتر بازش کنیم. من و آقای خویی در بحث اوائل مکاسب بحث رو مطرح می کنن در بحث این که مرحوم شیخ انصاری به یک تناسبی در مورد بیع الدین علی من هو علیه یه جمع مطالبی دارن که اون مطالب به بحث ما هم مرتبط هست. من ابتدای نکته ای از مرحوم آقای خویی در این بحث ذکر میکنم، بعد بعضی از مطالبی که مرحوم شیخ اینجا داره و ارتباط هم با بحث داره عرض خواهم کرد. مرحوم شیخ با یه استدلالی بیع الدین علی من هو علیه رو مطرح وارد تحلیل بیع الدین علی من هو علیه میشن. اونجا مرحوم آقای خویی یه نکته‌ای دارن، میگن انسان چون مالک نفس خودش و مالک فعل خودش و مالک ذمه خودش به ملکیت تکوینیه ذاتیه هست، در جایی که ملکیت تکوینیه ذاتی باشه ملکیت اعتباری لغو است و اینجا ملکیت اعتباری تصویر نمیشه و بنابراین انسان مالک اعتباری مافز ذمه نیست. مرحوم شیخ مالک اعتباری مافز ذمه فرض کرده و نتایجی رو برش متفرع کرده. مرحوم آقای خویی میفرماید نه، انسان جایی که ملکیت ذاتیه تکوینیه وجود داشته باشد در اونجا ملکیت اعتباری لغو است. خب اینجا ببینیم اولا اصل این حرف درست هست یا درست نیست فرمایش آقای خویی، و اگر اون فرمایش هم درست باشد آیا اون فرمایش با عرض ما که میگفتیم نظر ملکیت اعتباری خداوند نسبت به منظور است منافات داره یا منافات نداره؟ اما اصل فرمایش آقای خویی به نظر میرسه که مطلب ایشون درست نیست. اینکه خداوند، اینکه در جایی که ملکیت حقیقیه باشه، تکوینیه، ذاتیه باشه، دیگه ملکیت اعتباری تفویر نمیشه. ببینید بین ملکیت حقیقیه یعنی ملکیت تکوینیه ذاتیه و ملکیت اعتباری در آثار اختلافه. اینجور نیست که تمام آثار ملکیت اعتباریه بر ملکیت تکوینیه ذاتیه بار شود تا ما بگیم لغوه. نه، بعضی آثار هست اختصاص داره به ملکیت اعتباریه و در ملکیت ذاتیه نمیاد. همین مثالی که خود ایشون، مطلبی که خود ایشون میگن که انسان مالک ذاتی نفس خودش هست، بل ملکیت تکوینیت ذاتیه. این که ما انسان درست هم هست، انسان مالک ذاتی خودشه، ولی این مالکیت ذاتی باعث نمیشه که انسان بتونه خودش رو بفروشه، در حالی که یک ملکیت اعتباری داریم. انسان ممکنه دیگری رو مالک اعتباری باشه، کما این که در مولا و عبید همینه دیگه. ملکیت اعتباری عبد برای مولاش هست و ملکیت ذاتیه تکوینیش برای خودش هست، ولی اون کسی که حق معامله دارد خود شخص نیست بلکه مولاش هست. این که یک شیئی در صورت این فرمایش آقای خویی درست بود که تمام احکام ملکیت اعتباریه در ملکیت ذاتیه تکوینیه به تعبیر ایشون بیاد، در حالی که همچی چیزی نیست. ممکنه یک شیئی ملکیت ذاتیه تکوینیه داشته باشه انسان، ولی ملکیت اعتباری نداشته باشه. حالا اون حقیقت، نمیخوام وارد بحث ها بشم، اصلا این که ایشون تعبیر میکنه که انسان مالک مافزمش هست به ملکیت حقیقیه ذاتی اصلا درست هست یا درست است، اون بحثا اصلا واردش نمیخوام بشم. تحلیل حقیقت ما فی الذمه از بحث ما خارجه. با فرض که اون مطلب آقای خویی رو بپذیریم که مثلا یک شیئی که ملکیت اعتباری انسان داره، این ملازمه وجود نداره بین ملکیت حقیقیه یا ملکیت تعبیر آقای خویی ملکیت ذاتیه تکوینیه و ترتیب آثار ملکیت اعتباری. بنابراین این که خداوند، حالا اون بحث در جای خودش نیازمند تحلیل زیاد هست که من وارد اون بحثاش نمیشم. اون چیزی که تو بحث ما دخالت داره این بحث هست که ما به فرض خداوند رو مالک تکوینی افعال بدانیم، به فرض این مطلب درست باشه، این معناش این نیست که مالکیت اعتباری در مورد افعال تصویر نشود و این مالکیت اعتباری لغو باشه. نه، مالکیت اعتباری در مورد افعال لغو نیست و آثار شرعیه برش بار هست که در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. یه نکته دیگه، بر فرض که جایی که ملکیت تکوینیه ذاتیه وجود داشته باشد ملکیت اعتباری تصویر نشود، این که خداوند تبارک و تعالی نسبت به همه افعال ملکیت تکوینیه ذاتیه داشته باشین درست نیست. ببینید فعلی که در خارج تحقق پیدا می کند، این فعل رو حالا تو بحثای جبر و اختیار بحثایی است که آیا خداوند نسبت به اون افعال ملکیت دارد یا ملکیت ندارد، اونا رو نمیخوام اصلا واردش بشم. بعد از تحقق فعل و فعلی که در عالم خارج تحقق پیدا میکند، خب بگیم خداوند مالک تکوینیه اعتباریه، تکوینیه ذاتیه نسبت به او هست. خب اون بحث جبر و اختیار در مورد این هست که خداوند آیا مالک هست، عبد مالک هست، چی هست، اون بحثا بماند. ولی بحث ما این نیست، بحث ما قبل از تحقق فعله، زمانی که نسبت انسان به فعل و ترک الفلویت تکوینن. ممکنه این فعل از انسان سر بزند، ممکنه سر نزند، در این زمان میگیم خدا مالکه. ببینید وقتی ما میگیم خداوند مالک حج هست از بنده، زمانی هست که حج هنوز خارجیت پیدا نکرده. ممکنه خارجیت پیدا بکنه، ممکنه خارجیت پیدا نکنه. پس اونی که در خارج از عبد ممکنه سر بزنه، ممکنه حج باشه، ممکنه ترک الحج باشه، نسبت عبد، نسبت تکوینیه عبد نسبت به فعل حج و ترک حج الافضلیت، اینجا خداوند مالک اعتباری حج میشه. مالک اعتباری حج میشه یعنی چی؟ یعنی بر ذمه عبد، بر گردن عبد یک امر اعتباری تعلق میگیرد و اون این است باید حج و تحویل خدا بده. حالا اینکه خارجن شما این حج رو تحویل میدهید یا نمیدهید، در جایی که شما حج رو تحویل ندید، اینجا ملکیت حقیقی خداوند که تحقق نداره، ولی ملکیت اعتباری هست. اون ملکیتی که در بحث جبر و اختیار اونهایی هم که قائل به جبر هستند میگن خدا مالک افعال هست، مالک افعال واقع شده در خارج هست. افعالی که در خارج تحقق پیدا نکرده، خدا مالک اونا که نیست که. فعلی که خارجیت، در حالی که این ملکیتی که ما اینجا میخواییم اعتبار کنیم، ملکیتی هست معقز نظر از تحقق خارجی. ممکنه تحقق پیدا بکند، ممکنه تحقق پیدا نکنن. پس اون فرمایش آقای خویی با فرض درستیش در جای خودش که ما عرض کردیم اونم درست نیست، ربطی به این بحث نداره. ما بحث مالکیت نسبت به ماهیت فعل، یا به تعبیر دیگر فعل مع لاب شرط از وجود عدم، فعل لاب شرط از وجود و عدم متعلق ملکیت اعتباری خداوند هست. این فعل لا به شرط از وجود عدم ملکیت حقیقیه ذاتیه امدنام تکوینیه اینا که نداره. پس بنابراین اون بحث آقای خویی ربطی به این بحث نداره و این ملکیت آثاری داره، این ملکیت آثاری داره. اثرش این نکته توجه بفرمایید. مرحوم آقای خویی یه مبنایی دارن در بحث اصلا حقیقت وجوب. ایشون وجوب رو تو بحث اوامر میگن این که وجوب یعنی یک اعتبار وضعی، وجوب یعنی شیئی که بر عهده عبد میآید و عبد که خدا مالک اون هست. این چیز شبیه همینی که به طور کلی آقای خویی در مورد واجبات میگن. اون مطلب به طور کلی درست نیست، اینکه ما همه واجبات رو اعتبار وضعی براش تصویر بکنیم درست نیست. آقای صدر هم دارن که آقای خویی اون رو در فقه هم نتایجی داره، به اون نتایج ملتزم نیستن. من نمیخوام وارد اون بحثای حقیقت وجوب بشم. ما بحث ما سر واجبات به طور کلی نیست. واجبات به طور کلی یک اعتبار وضعی در موردش نیست، ولی بعضی از واجبات در موردش یک اعتبار خاص وجود داره و اون اینه که خدا خودش رو مالک اونها قرار داده، که نتیجهش همین هست که تو جلسه قبلم اشاره کردم که در این جور موارد چون خداوند خودش رو مالک فرض کرده، بنده مدیون خداست. مدیون که شد، این موارد از اصل مال خارج میشه، نه مطلق واجبات. از اصل مال خارج میشه، دین الله هست. به همین استدلال شده در اون روایت خثعمیه که باید دین الله حق و ان یقضا، چون دین الله هست، مثل دین الناس. دین الناس که از اصل مال خارج میشه و مقدم هست بر ارث و وصیت، این من بعد وصیت یوصا بها و دین، این دینی که اینجا هست دین الله رو هم میگیره، مطلق واجبات رو نمیگیره ولی دین الله رو میگیره. بنابراین این یک اعتبار خاصیه. این اعتبار با اعتبار وجوب فرق داره. وجوب یک اعتبار دینیت توش نیست، مطلق وجوب. خب اجازه بدید، این اعتبار مالکیت خدا یک اعتبار خاصه. خب ببینید، یه بحثی مرحوم شیخ گفتم تو اون بحث بیع الدین علی من هو علیه داره، ایشون مطرح میکنه که ملکیت یک اضافه‌ای هست بین مالک و مملوک و ما در ملکیت مملوکون علیه نداریم. به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم شیخ در ملکیت اعیان مطرحه، ولی در ملکیت افعال مطرح نیست. حتی حرف فرمایش شیخ هم در ملکیت افعال، حالا اونو یه صحبت در موردش هم عرض میکنم. ببینید، ما منی که مالک یک مثلا این لیوان هستم، ملکیت یک نوع ارتباطی هست بین من و این لیوان، کسی دیگه این وسط پاش رو کار نیست. ولی وقتی من یک فعلی رو مالک میشم، من مالک فعل میشم، این مالکیت ارتباطی هست بین من و اون فعل و اون کسی که این فعل رو باید انجام بده. جایی که شما اجارت الفعل، یعنی فعل خودتون رو به تملیک غیر در میارید، اینجا مالک، من مالک فعل غیر هستم، کسی که اجیر می شود برای اینکه فعلش رو، خیاط اجیر می شود برای اینکه فعلی برای مستأجر به جا بیاورد. مستأجر مالک هست از اجیر فعلش رو، مستأجر مالک هست. یک مملوک داریم که اون مثلا خیاطته، یک مملوکون علیه داریم که اون مملوکون علیه خیاطه. مستأجر مالک بر دوش اون خیاط هست فعلش را. این اضافه سه طرفه است. اضافه ها بعضی هاشون ثنائی الاطراف، بعضی از اضافه ها ثلاثی الاطراف هست. اضافه ملکیت الافعال اضافه ثلاثی الاطلاف، اضافه هست بین مالک و مملوک و مملوک علی. مرحوم آقای میلانی رو من دیدم، حالا این بحث رو فرصت نکردم تو اون بحث نگاه، همین جوری که داشتم این بحث رو دنبال میکردم که ببینم اون مرحوم شیخ که تو اون بحث بیع الدین علی من هو علیه، ایشون میگن ملکیت یک اضافه بین مالک و مملوک هست و مملوکون علیه نداره. خواستم ببینم کسی این مطلب رو که در افعال مملوکون علیه ما داریم رو گفته یا نگفته، دیدم آقای میلانی در خود دین این مطلب رو مطرح میکنه که دین، ایشون میگه درسته که ملکیت در اعیان رابطه ای هست بین من و عین، ولی این اعیان شخصیه است، ولی اعیان اگر به نحو دین باشه رابطه بین سه شیئه، رابطه بین مالک یعنی من له الدین و ملک و من علیه الدین، یه رابطه سه طرفیه. این رو تو محاضراتون فی فقه الامامیه آقای میلانی دیدم، ممکنه تو کلمات آقایون هم باشه، دیگران هم باشه. آقای میلانی شاگرد مرحوم حسین، فرصت نکردم ببینم که این تو کلام مرحوم حسین هست و ایشون این رو از مرحوم حسین گرفته یا خودشون این تعبیر رو دارن یا نه. به هر حال در مورد حق هم همین مطلب تو کلام مرحوم شیخ هم اشاره بهش هست. در واقع حق یک اعتبار، یک اضافه ثلاثی الاطرافه، اضافه بین من له الحق و متعلق الحق و من علیه الحق. تفاوت بعضیا تفاوت بین حق و ملک رو اینجور گفتن، گفتن حق اضافه ثلاثیت الاطرافه و ملک اضافه ثنائیت الاطرافه. این مطلب به طور کلی درست نیست. ملک همیشه اضافهش ثنائی الاطراف نیست، ملک گاهی قد اضافه ثلاثیت الاطراف هست. مالکیت افعال این شکلیه که اضافه ثلاثیت الاطرافه و این حقیقت یک نوع منه به طور کلی. حالا اضافه افعال، وقتی انسان مالک یک فعلی میشه، مالکیت فعل، مالکیت ارتباط بین مالک و فعل و من علیه الفعل هست. ما در بحث نظر، حقیقت نظر، یک من له الفعل داریم، یک من علیه الفعل داریم. اینه که در اعتبار نظر تو روایات میگه که شما نظری صحیح هست که خودتون رو من علیه الفعل قرار بدهید، خدا رو من له الفعل قرار دهید. لا یکون نظر الا ان یقور لله علیه، لله علیه یعنی خدا رو مالک قرار بدید، خودتون رو مملوک علیه قرار بدید. اعتبار نظر اینه. خب حالا این یه مطلب. در مورد نظر صدقه یه بحث در مورد صدقه است که اون رو بحث بعدن تحلیل میکنیم. یه بحث در مورد نظر صدقه است، یعنی ارتباط نظر با صدقه از اون حیث که ارتباط نظر با صدقه از اون حیث که نظر خودش یک اعتبار من له العمل داره و من علیه العمل داره. خب ببینید، ما در واقع نظر صدقه یه موقعی مراد به نحو شرط فعل، تصویر ما در مورد نظر صدقه، اون آقای خویی بحث رو از اینجا شروع کرد دیگه، که ما نظر صدقه ممکنه به نحو شرط نتیجه تصویر کنیم، یک موقعی به نحو شرط فعل ممکنه تفسیر بکنیم. بحث اینه که نظر صدقه اگر نظر و تصدق باشه بحث نیست. من نظر کردم فعل تصدق رو، یعنی خداوند مالک هست برگردن من فعل صدقه دادن را. حالا صدقه دادن یعنی چی؟ اون بحث صدقه و صدقه دادن اون بحث بعدیه، ولی خدا مالک من هست این فعل را. خب این درسته مثل همه نظرها، ولی آیا من میتوانم مالک قرار بدهم خدا را نسبت به صدقه به عنوان شرط نتیجه؟ اصلا تصویر داره یا تصویر نداره؟ من به نحو شرط نتیجه مالکیته، من خدا را مالک قرار دهم بر علیه خودم صدقه بودن این مال را. به نظر میرسه که اصلا تصویر نداره اون این مشکل، غیر از اون مشکلی است که آقای خویی مطرح میکنه. مشکلی که نظر باید نظر یک فعلی رو خدا رو مالک قرار بدیم. این نهی شرط نتیجه صدقه بودن شی، این چیه که من علیه نظر باشم خداوند مالک باشه؟ صدقه بودن یک عمل خارجیه، یک اعتبار خارجیه. این اعتباری نیست که به گردن من باشه، برای خدا باشه. این اصلا تصویر من لهو و من علیه درش تصویر نمیشه. مشکل اینه، نه مشکل از اون زاویهی که من واقعی خویی بحث رو دنبال میکنه. مشکل اینه که اصلا اون تصویری که در دین داریم، در نظر داریم، اون تصویر به نحو شرط فعله، نه به شرط نتیجه. اینو نگاه کنید تو اون روایتی که من الان نیوردم، اون روایت رو تعبیر این اون در مورد لله علیه، میگه لله علیه، گاهی اوقات یک پول رو میگه لله علیه. خب اون یه تعبیر، ولی بحث صدقه رو که تعبیر میکنه میگه یتصدقه. اون روایتش رو ببینید، لله علیه ان اتصدقه، تعبیر اون روایت رو، لله علیه، اون روایتی که دیروز خوندم، جلسه قبل خوندم رو ببینید تعبیرش رو. میگه اون چیزی که برای خدا به گردن خودم قرار میدم فعل و تصدقه. تعبیر روایت رو ببینید، همینم معقول هست. اینکه به نحو شرط نتیجه اصلا صدقه باشه، اون تصویرش ما قابل تصویر نمیدونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.